17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به ادله شورای نگهبان برای رد صلاحیتش پاسخ داد. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ساخت و انتشار فیلم‌های زیرزمینی را آزاردهنده خواند. و پیشروی نیروهای روسیه در نزدیکی خارکیف ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. حسن روحانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تاکید کرد که ادله دبیر شورای نگهبان را نه تنها جرم و تخلف نمی‌داند که با آنها افتخار می‌کند. رئیس جمهوری پیشین ایران نامه شورای نگهبان را کیفرخواستی نه تنها علیه خود که علیه به گفته او نهاد ریاست جمهوری و دولتش توصیف کرد. حسن روحانی در این نامه مشخصا به 4 مورد از ادله مطرح شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و به آنها پاسخ داده است. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با توصیف ساخت و انتشار فیلم‌های زیرزمینی ایران به عنوان امری به گفته او آزاردهنده، سازندگان این فیلم‌ها را به برخورد قانونی تهدید کرد. محمد مهدی اسماعیلی با اشاره مستقیم به حضور تازه‌ترین ساخته محمد رسولوف، فیلمساز زندانی در جشنواره کن، ادعا کرد که این فیلمساز به گفته او تخلف محرزی انجام داده است و در سازمان سینمایی با آن برخورد خواهد شد. و نیروهای ارتش روسیه با پیشروی در مناطق شمال شرقی خارکیف به مرزهای منطقه نزدیک شدند. ارتش اوکراین تایید کرده که روسیه با تصرف 5 روستای دیگر و گسترش طول خط مقدم به دنبال گسترش درگیری‌ها در نزدیکی خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین است. خارکیف تنها 30 کیلومتر تا مرز روسیه فاصله دارد. در ارمنستان پلیس ارمنستان میگوید 10 معترض را که به گفته این نهاد قصد داشتن خیابان‌های ایروان را مسدود کنند بازداشت کرده. وزارت کشور ارمنستان تایید کرده که در مجموع بیش از 150 تن بازداشت شدند. بازداشت شدگان به برنامه‌های دولت برای واگذار کردن زمین به جمهوری آذربایجان معترض بودند. دولت ارمنستان در تلاش برای دستیابی به یک توافق صلح با جمهوری آذربایجان موافقت کرده که اراضی مورد مناقشه‌ای را که از دهه 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری‌های آن در کنترل خود داشته به جمهوری آذربایجان واگذار کند. با ادامه اعتراضات گسترده به یک لایحه جنجالی در گرجستان، معترضان بار دیگر در مقابل پارلمان در تفلیس تجمع کردند. دیروز ده ها هزار تن از معترضان در این محل حضور داشتند، اما حوالی طلوع آفتاب و پس از دخالت خشونتبار پلیس ضد شورش و بازداشت تعدادی از حاضرین، اکثر معترضان متفرق شدند. گرجستان هفته هاست که درگیر اعتراضات به لایحه عوامل خارج است، لایحه‌ای که به دلیل مشابهت با یکی از قوانین تازه روسیه به قانون روسی معروف شده. بر اساس این لایحه، مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌هایی که بیش از 20% بودجه خود را از خارج از کشور دریافت می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. حزب حاکم رویای گرجی ادعا می‌کند که این قانون با ایجاد شفافیت مانع از نفوذ عوامل خارجی می‌شود. مخالفان اما آن را دستاویزی برای سرکوب رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری می‌دانند. اما ولادی میر پوتین برای دوره جدید ریاست جمهوری خود وزیر دفاع جدید خود را معرفی کرد. به عقیده انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده‌ای که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل می‌کند، انتصاب آندره بلوسوف به عنوان وزیر دفاع روسیه بدان معناست که کرملین برای جنگ طولانی مدت با اوکراین و جنگ احتمالی با ناتو آماده می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
همزمان با اعلام دوره جدید ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین، دولت روسیه طبق قوانین این کشور استعفا داد. اما تمام چهره هایی که به عنوان وزرای کابینه جدید معرفی شدند آشنا هستند. میخائیل میشروستین به عنوان نخست وزیر، سرگی لاوروف وزیر خارجه، ولادیمیر کلاکولتسف وزیر کشور، آنتون سیلوانوف وزیر دارایی و بسیاری دیگر از اعضای دولت پیشین در سمت خود ابقا شدند. اما در تحول چشمگیر یک شنبه شب به دستور ولادیمیر پوتین، سرگی شایگو که تقریبا 12 سال وزیر دفاع بود، به عنوان دبیر شورای امنیت ملی روسیه منصوب شد و آندری بیلاوسف که در دولت قبلی معاون اول نخست وزیر و پیش از آن وزیر توسعه اقتصادی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود، به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه برگزیده شد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد انتصاب کارشناس اقتصادی به عنوان وزیر دفاع روسیه برای مدیریت بهتر هزینه های نظامی دفاعی است که هم اکنون 6.7% کل بودجه دولت را تشکیل داده و به زودی به 7.4% نزدیک می شود. به گفته سخنگوی کرملین، این معادل هزینه های اتحاد شوروی سابق در اوج جنگ سرد در دهه 80 قرن 20 و ناشی از شرایط مشابه ژئوپلیتیک پیرامون روسیه است.
ситуация середины 80-х годов в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас.
تحلیلگران سیاسی روس اندری بیلاوسف را از متحدان کلیدی ولادیمیر پوتین می‌دانند که همچون رئیس جمهور روسیه معتقد به ضرورت اداره کشور با مشت آهنین است. آن هم در شرایطی که به عقیده کرملین روسیه در معرض تهدید از سوی غرب قرار دارد. او همچنین طرفدار کنترل بیشتر دولت و اقتصاد است و برها سرمایه گذاری دولت در صنایع نظامی دفاعی را ابزار کارآمد تقویت اقتصاد کشور در شرایط جنگ خوانده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، آندری بیلاوسف سرپرست برنامه تولید پهپاد در روسیه بوده که بیش از 700 میلیارد روبل، معادل حدود 7.5 میلیارد دلار از بودجه دولت روسیه به این طرح اختصاص یافته. او همچنین مسئول توسعه راه‌های دور زدن تحریم‌ها و از حامیان کلیدی طرح کریدور شمال جنوب از طریق ایران بوده. همزمان به گزارش نشریه روسی بل، کسانی که با آندری بیلاوسف همکاری کردند معتقدند او فرد صادق و راستگوست. این در حالی است که مسئولین نظامی روس همواره به فساد گسترده مالی متهم بودند و به تازگی یک معاون سرگی شایگو وزیر دفاع پیشین به دریافت رشوه معادل بیش از 10 میلیون دلار متهم شده. یفگینی سواستیانوف کارشناس مسائل بین الملل تغییر وزیر دفاع روسیه را تحول بسیار مهمی می‌داند.
بیلاوسوف سالها سرپرست صنایع نظامی بوده و از این رو نامزد کاملا مناسبی است برای وزارت دفاع روسیه. او قرار نیست در تحول میدانی جنگ مداخله کند. این وظیفه همچنان بر عهده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه است. اما قرار است بیلاوسوف برای تأمین مالی این جنگ اقتصاد را بسیج کند. در دوره شایگو وزارت دفاع محل کسب درآمد برای نزدیکان وی بوده، اما اکنون ولادیمیر پوتین می‌خواهد صنایع نظامی برای جنگ کار کند. ارتقای مقام شایگو به رغم فساد مالی و نارضایتی نظامیان و کهنه سربازان نشان می‌دهد رفاقت با پوتین بهترین ضامن بقا در قدرت است. انتصاب بیلاوسوف نیز به آن دلیل است که پوتین او را به خوبی می‌شناسد، به وی اعتماد دارد و از دوره همگیری کرونا احتمالاً به یاد دارد که بیلاوسوف مبتکر گام‌هایی بود که کمک کرد خزانه پر شود. همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی. امروز این شعار زمان جنگ جهانی دوم دوباره شعار کرملین و دولت روسیه برای بسیج جامعه شده.
انستیتوی مطالعه جنگ، پژوهشکده مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را تحلیل میکند، تغییرات اخیر در وزارت دفاع روسیه را ناشی از قصد کرملین برای فراهم آوردن زمینه اقتصادی جنگ طولانی مدت علیه اوکراین و احتمالاً تقابل آینده با اعضای ناتو دانسته. انتصاب وزیر دفاع جدید روسیه در حالی است که نیروهای نظامی روس با تشدید حملات به شرق و شمال اوکراین در صددند، قلمرویی که یک سال و نیم پیش از آنجا عقب نشینی کرده بودند را دوباره اشغال کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در تونس موج تازه بازداشت‌های سیاسی نگرانی‌ها درباره نقض آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان این کشور شمال آفریقا را افزایش داده. وکلای دادگستری در پایتخت تونس امروز در اعتراض به این بازداشت‌ها اعتصاب کردند. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
بازداشت سونیا دهمانی وکیل دادگستری در روز شنبه و زمانی که از محل کانون وکلای تونس در ارتباط مستقیم با شبکه فرانسوی فرانس 24 بود. انتشار جهانی تصاویر بازداشت خانم دهمانی موجی از واکنش ها را در پی داشت. آقای عروسی زغیر رئیس کانون وکلای تونس در یک نشست خبری درباره بازداشت این وکیل دادگستری به خبرنگاران گفت:
دفتر مرکزی کانون وکلا در تونس ساعت 7 بعد از ظهر شنبه از سوی ده ها مأمور امنیتی نقابدار هدف حمله قرار گرفت و آنان با خشونت همکار ما سانیا دهمانی را به مکان نامعلومی بردند. نیروهای امنیتی با وکلای حاضر در دفتر هم با خشونت رفتار کردند. کانون وکلا خواستار آزادی فوری سانیا دهمانی است و همبستگی خود را با وی اعلام می‌کند. ما تصمیم گرفته‌ایم که دست به اعتصاب منطقه‌ای بزنیم و کار در همه دادگاه‌های پایتخت را از روز دوشنبه به حالت تعلیق درآوریم. کانون وکلا نشستی برای اتخاذ تدابیر بیشتر برگزار خواهد کرد.
اما با فاصله کمی پس از بازداشت این وکیل دادگستری، شامگاه شنبه نیروهای امنیتی تونس برهان بسیس، یک مجری رادیو و تلویزیون تونس، و مراد زقیدی مفسر سیاسی را بازداشت کردند. محمد زیتونه سخنگوی دادگاه تونس اتهام این دو را انتشار اطلاعات نادرست با هدف افترا علیه دیگران اعلام کرد. صبح روز یک شنبه تظاهراتی در تونس در اعتراض به این بازداشت‌ها به دعوت تشکل سیاسی جبهه نجات ملی برگزار شد. احمد نجیب اشرابی رئیس این تشکل سیاسی در این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفت:
در مواجهه با ناتوانی در مدیریت بحران کشور، رئیس جمهور قیس سعید تنها یک راه حل دارد و آن این است که هر آدم متفکری را زندانی کند. پس در این شرایط صحبت از انتخابات واقعا مسخره کردن دنیاست. ما امروز این تظاهرات را برای اعلام شرایط عادلانه برگزاری انتخابات آزاد ترتیب دادیم. اگر تلاش ما از الان تا آستانه انتخابات به تغییر امور نینجامد، در آن زمان چاره‌ای نداریم جز اینکه انتخابات را تحریم کن. نظام کنونی یک سیستم آزادی کش است. تمام آزادی ها مورد حمله قرار گرفته و قوانین خلاف قانون اساسی وضع شده است. خود قانون اساسی پاره شده و زیر پا گذاشته شده است. امروز قدرت سیاسی در تونس یک قدرت فردی مطلق است که همه ابزارهای دولت را تحت سلطه درآورده تا حقوق و آزادی ها را از بین ببرد.
به گزارش اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونس، پس از دستور رئیس جمهور در سپتامبر سال 2022 برای مبارزه با آنچه اخبار جعلی خوانده شده، تاکنون بیش از 60 روزنامه‌نگار، وکیل دادگستری و منتقد آقای سعید تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. از زمان به قدرت رسیدن قیس سعید در حدود 5 سال پیش، سازمان‌های غیر دولتی تونس و همچنین سازمان‌های بین‌المللی از آنچه پسروی این کشور در زمینه حقوق شهروندی خوانده شده ابراز تأسف کردند.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. و مهدی طارمی با گلی که در آخرین دقیقه بازی مقابل بواویشتا به ثمر رساند، خداحافظی به یاد ماندنی را با طرفداران پورتو استادیوم دراگاو یا اژدها رقم زد. دیشب و در هفته ما قبل آخر لیگ برتر پرتغال، پورتو در آخرین بازی خانگی این فصل خود مقابل بواویشتا قرار گرفت. مهدی طارمی که در پایان فصل پس از 4 سال از این تیم جدا شده و راهی ایتالیا خواهد شد، تا دقیقه 59 روی نیمکت نیمکت بود، اما پس از ورود به زمین و در آخرین دقیقه مسابقه با به ثمر رساندن یک گل حساس، هم باعث پیروزی تیمش شد و هم خداحافظی ویژه‌ای را برای خود رقم زد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیرتون.